بسم الله الرحمن الرحیم. خب مفاهیم فراوان و نکات زیادی از این سوره مبارکه باقی موند که ما توفیق نداشتیم بهش بپردازیم و درباره اون مفاهیم با هم صحبت کنیم. یه مقدار بحث‌های خارج از این سوره مبارکه هم پیش آمد، به این دلیل که اساساً مفاهیم قرآنی زیاد شناخته شده نیستن. به مرور باید این مفاهیم مثل مفهوم ایمان، مفهوم کفر، مفهوم حالا مفهوم که چرز بکنم روی کرده خداوند متعال در ایجاد انگیزه، اونجایی که از قیامت استفاده میکنن، بحث‌های اجتماعی قرآن، ما باید اول با فضای قرآن، با ادبیات قرآن آشنا بشیم، بعد در خدمت یک سوره قرار بگیریم. یا ضمن اینکه هر سوره ای رو مطالعه می کنیم با این مطالب عمومی قرآن هم آشنا بشیم. خب اگر بخواد این اتفاق بیفته یه مقدار طول می کشه. هر مفهومی رو کاربردش رو در جاهای مختلف از آیات کریمه قرآن ببینیم خیلی لذت بخشه، خیلی کنجکاوی انسان رو تحریک می کنه. ولی به هر حال قرآن واقعا بین ما مهجور هست. من ده خودم که در این زمینه تقصیر فراوان دارم، ولی همیشه ما قرآن رو با عظمت‌تر از اونی میدونیم که بخوایم به ساحت مقدسش نزدیک بشیم و گفتگوهامون رو صریحاً قرآنی قرار بدیم. در این حال چاره ای نیست، حتی بنده طلبه بی بضاعت هم باید بیام به قدر وسع خودم باب گفتگو ذیل آیات کریمه قرآن رو باز کنم، با دوستان خودم مباحثه بکنیم و این انس با قرآن انشاءالله دستگیر ما بشه. ضمن این که قرآن کریم هادا بیان للناس، درسته مفسر میخواد، معلم میخواد، یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب معلم میخواد، و از روایات و کلام معصوم در تأویل آیات، در تفسیر آیات باید استفاده کرد و طی این مرحله بی همراهی خضر نباید کرد. ولی به هر حال این یک بیانی است برای عموم مردم. عموم مردم با اندک تأملی میتونن با آیات قرآن ارتباط برقرار کنن. نباید زیادم سخت کرد ماجرا رو. منتها من اجازه بدید امشب یه نکته ای رو عرض بکنم در کنار همه اون نکات دیگری که گفته شده، و اون این که ما باید از قرآن کریم لذت ببریم، از قرائت قرآن لذت ببریم، از مرور مفاهیم قرآن باید این نشاط برامون ایجاد بشه. حتی اگر با آیات قرآن گریه کردیم، اون گریه های پای آیات قرآن گریه های افسرده حال که نیست، گریه های انسان های حتی با نشاطه. لذت بردن از آیات قرآن به چند چیز وابسته است. یک، به درکی که انسان پای آیات قرآن پیدا میکنه به دلیل اینکه آیات قرآن با یک پیچیدگی معماگونه‌ای مطالب رو برای ما منتقل میکنن. قرآن ساده حرف نمیزنه، ساده به معنای یک نثر، یک خطی که هیچ نوسانی درش نیست. اگر ما بخوایم مثل موسیقی در نظر بگیریم، یک موسیقی پر از التهابه. یعنی کجا رو به کجا ربط میده خداوند متعال در آیات کریمه قرآن؟ یه دفعه با دل انسان با چند گوشش بازی میکنه، یه دفعه یه نکته میاره اینجا نشانه گذاری میکنه، بعد اون نکته رو تو آیات بعدی میاد مثلا باز میکنه. خصوصا اگر بحث تدبر در قرآن مطرح بشه، که خیلی قرآن کریم موضوع تدبر رو اشاره کردن. خب تفکر باید کرد در آیات قرآن، ولی تدبر خصوصا خیلی تأکید شده. یکی از معانی تدبر اینه که به پشت سر هم قرار گرفتن آیات نگاه کنیم. تلاوت هم دوباره همین معنا رو افاده میکنه، پشت سر هم خواندن آیات قرآن. جدا وقتی که آدم میکنه، ما طلبه ها میدونید کارمون بیشتر اینه، تجزیه‌مون خوبه، اما ترکیبمون زیاد ممکنه خوب نباشه. گفت ترکیبش مثلا تجزیه‌ت خوبه اما ترکیبت رو نمیدونم چی، حکم این ماجراست. تجزیه کاری نداره، دانشمندان در تجزیه کارشون ساده است. حالا بذارید یک کمی به تفصیل این رو گفتگو کنیم. طرف میره توی رشته دانشگاهی توی زمینه‌های مختلف، مکانیک، شیمی، نمیدونم مسائل مختلف فیزیکی، حتی تو ریاضیات درس میخونه، نمرات عالی میگیره، مهندسی یا دکتراشو میگیره، میاد بیرون. خب میدونید یه کار دانش تجزیه کردن گزاره های علمیه و بسته بندی کردن جداگانه اینها، مثل مصالح فروشی که توش مصالح مختلف رو اونجا نگهداری میکنن، اینجا شنه، اینجا ماسه است، اینجا گچه، اینجا آهکه، اینجا سیمانه، اینجا آجره، اینجا مثلا سرامیکه و الاخر. بعد معمولا میگن که اینایی که تو دانشگاه درس میخونن کارآمدی زیاد ندارن. میدونید چرا؟ چون اون دانشی که سرشار شده از گزاره های مختلفی که هی تجزیه کردن، دیدید دیگه هی شاخه های علمی درست میشه، هی شاخه های علمی درست میشه، هی میرسه به دکترا، دکترا تخصص، بعد از دکترا تخصص تو شاخه های علمی مختلف. یه زمانی گوش و حلق و بینی با هم تخصص بوده، بعد الان میبینی تخصص ها گوش جدا، حلق جدا، بینی جدا، همینجوری هی داره تجزیه میشه. کار علم اینه، چاره هم نیست. ترکیب اینا نیاز به یک معماری داره. یه دفعه میبینی اون مکانیکه که از دیپلم اومده سر کار، بهتر از یک مهندس مکانیک داره موتور یک مثلا وسیله نقلیه مهمی رو تعمیر میکنه. اون از اول ترکیبی یاد گرفته، به روش دانشی اینا رو تجزیه نکرده. این مسئله همه جا هست، فقط مربوط به قرآن نیست. ما طلبه هم همینطور هستیم. خیلی وقتا به آیه قرآن که میرسیم، هر کدوم از این مفاهیم و جداگانه 100 تا مقاله میتونیم براتون بنویسیم، بگیم که آقا میام من اطلاعات دارم در اختیار قرار بدم. ولی ترکیب این مفاهیم در یک آیه، این یک فهم جدیدی ایجاد میکنه، یک فهم جدیدی میخواد و از این بالاتر ترکیب آیه های قرآن با هم دیگه یک اتفاق دیگریه. تدبر در قرآن، بعضی ها میفرماین تدبر در قرآن یعنی فهم ترکیب آیه های قرآن، فهم قرآن با توجه به ترکیبی که بینشون هست. و خداوند متعال هم خیلی بنا نداره و خیلی هم تو قرآن عادت نداره ربط بین آیه ها رو برای ما روشن توضیح بده. یعنی باید 100 تا قرآن دیگه میومد تا ربط بین آیه ها رو توضیح میداد. اینو من چرا بعد از اون گفتم، اونو چرا بعد از این گفتم، خودش کلی حرف میشد. لذا به ما فرمودن که خودتون تدبر کنید، یعنی از پشت سر هم قرار دادن آیات قرآن معانی رو فهم کنید. این کار خیلی سختی. میشه یه حدسایی زد، میشه یه زیبایی فهمید. بگذارید یه مثال بزنم. نقاش دیدید چی کار میکنه؟ ترکیب رنگ دیگه، هنر. بعد بعضی ها آثار جاودانه و بین المللی خلق میکنن، همه هم میان مسحور میشن، این ترکیب رنگ رو میبینن و بعد ازش میپرسن ببین تو چجوری به ذهنت رسید این رنگ رو کنار این رنگ بذاری، این صحنه رو کنار این بگذاری. ترکیبش قشنگه دیگه. به یه نقاش بگو یه دونه درخت جدا بکش، یه دونه کوه جدا بکش، تقریبا هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته. ولی یه منظره که میکشه میگه ببینید لامصب اصلا طبیعی در آورده، اصلا تو طبیعت هم شاید یه همچی عکسی نباشه، ولی چه افقی داده به عکس، نمیدونم چه ترکیب رنگی، نگاه کن نگاه کن، انگار اصلا آدم با بهترین دوربین رفته یه عکس گرفته. حالا هر مدلی از نقاشی ها، در هنر یه کلمه‌ای رو استفاده میکنن به نام هارمونی، تو موسیقیش هست، تو نقاشیش هست، تو فیلمش هست. میدونید این فیلم ها رو کنار هم دیگه تدوین میکنن دیگه، ولی یه جوری تدوین کرده تو اصلا کات ها رو نمیبینی، یعنی اون جایی که قیچی کرده بین فیلم ها رو نمیبینی. یا تو موسیقی که خیلی دیگه این قصه اصلا جریان داره، یه جوری این صداها رو کنار هم دیگه ترکیب میکنن، بعد اوج و فرودها رو. این زیباست، خدای خالق همه زیبایی ها و زیبایی آفرین ها خودش اومده قرآن نازل کرده. بعد خود خداوند متعال در مورد قرآن کریم یه حرف خیلی سنگینی دارن، میفرماد این قرآن اگر از جانب غیر خدا نازل شده بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش اختلاف زیاد میدیدید. یعنی چی؟ یعنی من خدا، خدا این هنر خاص خدایی من اینه که یه هماهنگی بین این آیات ایجاد کردم. بعضیا میگن تدبر در قرآن یعنی درک این هماهنگی. به همین دلیل شما وقتی در محضر سوره های قرآن قرار میگیرید، به ویژه بر اساس سفارش رسول اکرم که فرمود حزب مرا بیشتر بخوانید، حزب مرا بیشتر بخوانید، یعنی از این سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان قرآن کریم که سوره های کوچک قرآن نسبتاً میشه دیگه، حالا این سوره 4 صفحه است و همین جور سوره های بعدی هم زیاد صفحاتش، حتی من الان یادم نیست، ولی بیشتر از 4 صفحه نداریم سوره، داشته باشه من فوقش یه دونه. این سوره ها رو هارمونیشو بهتر میتونیم درک کنیم، هماهنگیشو بهتر میتونیم درک کنیم. یک شخصیتی هر کدوم از این سوره ها دارن، رفت و برگشت های موضوعات، فرعی زدن و اصلی زدن آیات در یک سوره، این یه لذتی داره برای آدم های باهوش، برای آدم هایی که اهل حل معما هستن، برای آدم هایی که دوست دارن حرف پیچیده بشنون. بخواید باز یه مثال بزنم، توییتر الان چرا تو جهان صدا کرده؟ یه جمله کوتاه میزنن، توش یه نیشی هست، توش یه زهری هست، توش یه نکته ای هست، حرف خیلی ساده ساده رو تو توییتر معمولا نمیزنن. حالا فارسیش که اینجوری، غیر فارسیش هم ظاهرا همینطوره. حالا اون جایی که معمولا خود متن ترکیب با تصویرم بخواد باشه، تیکه میندازن تو توییتر، درسته؟ هوشمندانه تر فضای توییتر. وقتی شما آیات قرآن رو میبینید همین جوره، هر کدوم از آیه ها دو سه تا تیکه حداقل توش هست، بعد ترکیب اینها یک موسیقی خاصی رو ایجاد میکنه. خیلی قرآن کریم سرگرم کننده است. و بعد اگه کسی اونس گرفت با این پیچیدگی قرآن، اصلا دیگه هیچ کلام دیگه ای براش مزه نمیده. من ده حالا که ذوق و سلیقه‌ای ندارم، فهم و چیزی هم ندارم، ولی میشینم پای رادیو تلاوت، خب بین آیه های قرآن، یعنی سوره های قرآن که قرائت میکنن قرآن محترم، گاهی تواشی پخش میکنن، گاهی هم این تواشی ها طول میکشه، یعنی واقعا آدم یخ میزنه، از عرش با مغز میخوره زمین. حالا اون هم چیزای خوبیه، تواشی رو شما مستقل بشنوی کیف میکنی، صوت داره، لحن داره، مزامینش حرفای وزینیه، مناجاته، نمیدونم، ولی واقعا آدم از آسمون میاد زمین. این کسی که رفت توی سطح لذت پیچیدگی های آیات قرآن همین جور میشه. من اثر آیات قرآن رو روی طرز صحبت کردن حضرت امام یه زمانی به جمع طلبه ها عرض میکردم. امام جوان بودن، سخنران قهاری بودن، ولی دیگه این اواخر عمر واقعا یه جور دیگه حرف میزدن. معلوم بود که ایشون روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داره و نمیتونست کمتر قرآن بخونه. من حالا اجازه بدید اینجوری جمع‌بندی بکنم، یعنی خدا ما رو آفریده تو این دنیا هیچ تفریحی برامون نذاشته، فقط گفته این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن، که خیلی اخلاق بدیه، به خدا نمیاد. خدا برای ما تفریح گذاشته، تفریح گذاشته که اگه تیکه پاره کنیم خودمون رو در تشکر از خدا نمیتونیم پاسخ بدیم، و اون تفریح قرآنه. من خواهش میکنم حرف بنده رو، چون من خوب بلد نیستم توضیح بدم، عباراتم رو شما ندیده بگیرید، منظور من رو بگیرید. حالا شما یه بچه ای گاهی یه حرفی میزنه، آدم منظورش رو میفهمه چیه. اگه قرآن نبود خدای ما با چی میخواستیم تفریح کنیم تو دنیا؟ واقعا یه ظلمی به ما شده بود که ما رو گذاشتی اینجا بعد هیچی. خب نمیشه که. خدا نه، من عزیزم، من فکرشو کردم، من قرآن گذاشتم. بنده اعتقادم در جمع‌بندی روایات و آیات قرآن، در جمع‌بندی روایاتی که درباره انس قرآن حرف میزنن با آدم، اینه که خداوند متعال فکر تفریح ما رو هم کرده. حالا یه سری تفریح های فیزیولوژیک هست، یه سری تفریح های طبیعی هست، ولی تفریح فکری، تفریح تدبری، یا کلام خود من یه جوری گفتم، غرقش میشی، مستش میشی. بنده تصور کنم یکی از دلایلی که قمار حرامه، قمار اینقدر حرامه، نگاه کردن به وسیله قماربازی، اصلا نمیتونم بگم چه روایاتی آمده که آقا نگاه کردن به وسیله قماربازی چقدر زشته. یعنی خصوصی هم بعد از منبر بیا بگی حالا الان در گوشی به من بگو، میگم آقا نمیتونم بگم، روم نمیشه آدم بگه. نگاه کردن به وسیله قمار چقدر زشته. حالا قماربازی که هیچی. میدونید برای چی قمار اینقدر حرام شده؟ من رفتم، خب ما که قماربازی ندیدیم، خودمونم قماربازی نکردیم. رفتم یه بار مثلا توی کانادا بعضی از شهراش میرفتم، دیگه فهمیده بودم بزرگترین ساختمون مرکز شهر با زرق و برق این کازینوه. درست اگه بگم کازینوی ساختمون 10-15 طبقه، تمام طبقات، هر طبقه مثلا 500 متر دیگه بستگی داره، 1000 متر، وسایل قماربازیه. شما میری اونجا؟ گفتم قمار واقعا اینقدر مصرف داره؟ گفتن بله، مثل زندگی مردمه. خب برم تو پارک. خب گفت نه آجا شما بیمزه ای. من به این آدم ها نگاه میکردم و روحیشون واقعا عمیقا غرق میشن. قمار هم هست دیگه، ممکن پول ببازه، با جیب خالی در بیاد بیرون. اینقدر توجهشون عمیقا جذب میشه. بنده تحلیلم اینه، فکر میکنم خدا ناراحت میشه انسانها، بنده ها توجهشون عمیقا به چیز بی خود جلب بشه. خدا ما نامرد، تو میخوای اینجوری تمرکز صرف کنی؟ خب بیا من برات برنامه ریختم. این که میگم زبان من ناقصه، میترسم شما این جلسه برید بیرون بگید قرآن و فلانی با قمار مثلا مقایسه کرد. مقایسه نمیخوام بکنم، منظور من برسید دیگه، شما منظور من خودتون بفهمید چیه. من نمیتونم درست حرف بزنم، شما که میتونید درست بفهمید. توجه آدم رو اینجوری جلب میکنه. میگن سر نماز توجه داشته باش. چرا توجه داشته باشیم؟ چون قرآن داری میخونی، قرآن توجه آدم رو جلب میکنه، قرآن آدم رو میبره توی عالم دیگه. منتها باید با تدبر در قرآن این موسیقی قرآن رو درک کرد. الان در مورد چی صحبت میکنه، بعد در مورد چی، بعد چی، بعد چی. یعنی آدم بخواد مثلا یه خط فرضی بکشه، زیباترین خطوط منحنی که ممکنه در اثر شنیدن یک موسیقی قشنگ شما روی صفحه ببینید، زیباتر از او خلق خواهد کرد. تدبر در قرآن پشت سر هم گذاشته. ما می‌خواستیم این سوره مبارکه رو در محضرش باشیم، اول مفرداتش رو با هم دیگه بخونیم، بعدم بیایم چیکار کنیم، بگیم حالا یه بار سوره رو با هم بخونیم، همه یادشون هست اینجا چی گفتیم، اینجا چی گفتیم، اینجا چی گفتیم، این کلمه چی، این کلمه چی، این کلمه چی، این آیه چی، این آیه چی، این آیه چی، حالا بیا ترکیبش رو با هم بخونیم. یعنی من فکر می‌کنم یه سال بعد مفردات سوره رو کار کنیم، بعد 10 سال ترکیبش رو با هم کار کنیم، فقط هم صفا کنیم ما، فقط لذت ببریم. این ترکیبه چجور؟ یه فیلم سینمایی رو شما بازم در ترکیب حرف میزنیم، هر قطعه ایشو سکانسشو جداگانه بردارید، تقریبا هیچ مزه‌ای نداره، ولی وقتی تو داستان قرار میگیره، دو نفر یه سکانسی هست، دو نفر تو فیلم سینمایی همدیگر دارن نگاه میکنن، ما که نمیدونیم قبلش چی بوده بعدش چی میخواد بشه، هیچ حسی نداریم، میگیم که چی، یه دقیقه وایسادن نه هم دیگر نگاه میکنن، نه حرف میزنن، نه کتککاری میکنن، نه دیده بوسی میکنن، این چی الان؟ این حساس ترین لحظه فیلمه، نمیدونی چی بوده که آخه به اینجا رسیده. آه نمیدونم. خیلی ها فکر میکنن آیات قرآن زیاد، حالا شلوغش میکنی چقدر، قرآن میگه چی گفته؟ بله ترکیبشو تو نمیدونی، از کجا اومده به کجا رسیده. درک ترکیب رو بهش میگن تدبر. البته این یکی از معانی تدبره. خیلی باید روی این مسئله کار کرد. ممکنه شما تدبر کنی در قرآن، این ترکیب رو، زیباییش رو ببینی، ببره بالا، بیاردت پایین، هیجانهای مختلف بهت بده، خوف بده، شوق بده، آرزو بده، حسرت بده، اینا دیگه بازیهاییست که قرآن با دل ما میکنه و انواع و اقسام آثار رو در روح شما باقی بگذاره، یک قطعه از قرآن، و بعد شما رو رها کنه، برمیگردی دوباره به زندگی. از این واقعا میتونه قرآن ما رو از این عالم ببره یه جای دیگه. خب دیگه شما لازم نیست من به شما بگم امیرالمومنین علی علیه السلام که فرد ساده ای نیست، خیلی فرد عمیق، خیلی با معرفت، خیلی دقیق. چجوری قرآن میتونه به التهاب بندازه امیرالمومنین رو؟ چیا از این ترکیب آیات متوجه میشه؟ ما نمیفهمیم. ضمن این که حالا الهاماتی که پای هر آیه قرآن هر لحظه به آدم میرسه واقعا الهامات زندگیه، یعنی خدا همون موقع هست، خالق این کلمات و نازل کننده این کلمات، و ذهن ما هم در اختیارشه، دل ما هم در اختیارشه، این دوتا رو به هم میرسونه، فقط ما مانع نشیم بذاریم این عروس دومات به هم برسن. چی بگم آخه، این عاشق و معشوق به هم برسن، این دوتا فقط مانع نشیم، دخالت هم نکنیم، شیطان هم بگید دخالت نکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینو بگو، اون دخالت نکنه، هوای نفست هم دخالت نکنه، این دوتا به هم برسن یه اتفاقی میشه. ما جامعهمون تدبر در قرآن، لذت بردن از قرآن، معماگونه برخورد کردن با قرآن، تلاوت قرآن به معنای غرق شدن در ترکیب آیات قرآن کم داره تو فرهنگش. باید چیکار کنیم؟ من تو این جلسات کنسرت عمومی نرفتم تا حالا، ولی تو دانشگاه ها بعضی وقتا جلسات بوده، مثلا مدت ها خب ما دانشگاه هنر بودیم، بچه ها می اومدن، حالا اساتید فن یا شاگرداشون موسیقی هایی در برنامه ها می نواختن. خب معمولا ما توی اون مراسم که شرکت میکردیم، نه خب دانشگاه هنر هم بیشتر بچه ها موسیقی سنتی کار میکنن، خب من میدیدم جمعیت الان چجوری اومده نشسته آماده شنیدن این موسیقی، و خودشون میسپره به موسیقی. اون داره مقدمه میزنه، پیشتر آمده، این اینو میپذیره، الان آماده است، خودشو تسلیم کرده. ببینید خودتو تسلیم نکنی پای موسیقی، همون موسیقی هم رو تاثیر نمیگذاره. یه تسلیم بودن خاصی میخواد، مخصوصا مثلا شما خواننده رو بشناسی، انتظاراتت ازش رو بدونی چیه. آقا الان اوج میگیره، منتظری کجا اوج بگیره. یه بازی میکنه واقعا با روح آدم، آدمو میبره تا کجا. هر موقع دیدید یه چیزی رو خدا ممنوع میکنه، بدونید جاش یه چیز قیمتی از همون جنس اثر گذاشته، حیفش میاد تو با اون سرگرم بشی اینو نبینی. آقا تو که اهل موسیقی هستی، یه بار توی همین دانشگاه هنر یکی از بچه‌ها نقاشی داشت میکرد، یه نواری هم کاست گذاشته بود. اون زمان خیلی زمان خیلی قدیم بودیم، مثلا خاطره که من دارم باشه، من 25 سال پیش، مالک مثلا چقدر پیش، یعنی ضبط گنده هم گذاشته بود، نقاشی میکشید، یه موسیقی هم روشن بود. من اینو قبلا دیده بودم، اومده بود سوال جوابایی کرده بود، دیدم بچه ایه که با ما آخوندا زیاد میونش بد نیست، سوء تفاهم نمیشه اگه حرفی بهش بزنم. گفتم شما نمیخوای یه پیشنهاد بدم؟ گفت بفرمایید. گفتم این موسیقی رو چرا گوش میکنی؟ گفت خب لطیف میکنه روح منو، منم جنس کارم از همین جنس هست دیگه، نقاشیه. و نمیخواست جواب اول به من بده. میگفت حاجی تو که میدونی دیگه ما داریم نقاشی میکنیم، نه توضیح بده. گفت تلطیف میکنه روح منو، بعد منم دارم کار لطیفی انجام میدم، نقاشی میکنم، اینا به هم میاد، کمک میکنه. گفتم حالا یه پیشنهاد بدم، قرآن چرا گوش نمیدی؟ گفت فکرشو نکرده بودم تا حالا. گفتم حالا گوش بده ببین چی میشه، ببین همین اثر رو داره یا نه. آقا ماه بعد ما رفتیم دو این دانشکده، یا آقا ما رو دید اومد جلو، یه جوری ناراحت بود. من یه کمی هم حدس منفی زدم، گفتم چی شده وقت ناراحت نشده باشه، ما که تحمیلی نکردیم، پیشنهاد کردیم. گفت همه عمرم رو از دست دادم، چرا من تا حالا با قرآن مانوس نبودم؟ گفت نمیدونی حاج آقا با من چی کار میکنه؟ گفتم قبول دارم که نمیدونم، ولی تو با اون روح لطیف خودت یه دریافتایی پیدا کردی. میگو اصلا عمرم رو از دست دادم، من دیگه اون جوون رو ندیدم. حالا شاید یه جایی یه حرف ما رو بشنوه، خودش بیاد بگه آره من بودم و فلان و اینا معمولا اتفاق میفته تو این گفتگوهای ما. واقعا میگفت من چرا تا حالا با قرآن مانوس نبودم. قرآن رو برای ثوابش خوندن خوبه ها، ولی لذتش رو ببر، نذار بی‌مزه زندگی کنی، حال کن از زندگیت. میدونی منظورم چیه دیگه؟ سرگرم بشی. و این معماهایی که همیشه تو رو به فکر وادار میکنه، تو تفاسیرم اکثرا چیزی گیر نمیارید. من به شما بگم اینجوری نیستا که علما بگن نه همه چی واضحه، نه، علما معمولا مفرداتشو میگن، گاهی هم ارتباطاشو میگن، خیلی ضعیف، ولی ترکیب اینها یه زیبایی داره. ببین یه نقاشی میگه خب درخته و رودخونه و کوه هم پشت سرشه و یه ستاره هم بالا سرشه و خب طبیعیه اینا، ولی این ترکیب یه کسی یه جوری میچینه، واقعا سحر میکنه آدمو. و بعد شما خودت وقتی میخوای خالقی همچین اثری باشی، ابدا نمیتونی تا نقاش حرفه‌ای و دارای حکمت نباشی، مؤلف نباشی. این خداست این کارو کرده. خب من با این مقدمه ببخشید طولانی شد، میخواستم به محضر یکی از آیات کریمه قرآن برسیم و تمام شد. ماه رمضان ما به پایان رسید، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. امشب بخواید از خدا که ماه و بهار قرآن، ماه قرآن داره تمام میشه، ولی قرآن برای ما تمام نشه. خدا اگه دعا رو مستجاب کنه، خدا براش کاری نداره؟ خدا میتونه، اصلا ما رو برای همین خلق کرده. باب قرآن رو برای ما نبند. خدایا خدایا چی بگیم، چجوری قسمت بدیم؟ بذار انس ما با قرآن ادامه پیدا کنه، اینو تمنا کنیم. آقا من بخوام خلاصه کنم در دو سه جمله حرفی رو که ناتوانم برای زدنش، اینو بگم: قرآن به شدت لذت بخش و سرگرم کننده و هیجان آفرینه. اگر کسی دید از قرآن این بهره رو نمیبره، باید فکر کنه راهشو پیدا کنه. آقا اصلا همه حرفای منو شما بذار کنار، بی خیال اونایی که گفتیم. اگه کسی این لذت رو نبرد، خودش اشکال داره، یا مهارتشو نداره، یا وقت نگذاشته، یا ذهن و روحش با چیزای دیگه آلوده شده، نمیدونم دیگه باید چی کار کرد. قرآن بابش برای آدم باز بشه. بیشترین نقطه ای که میتونه این هیجان و سرگرمی و لذت رو برای انسان ایجاد کنه، فهمیست که از ترکیب آیه ها میشه به دست آورد. اینم یه جمله دیگه. آقا چجوری، کی، کجا، من نمیدونم دیگه، ببینید چی کار میکنی. تفسیر المیزان در این زمینه کمک میکنه، ولی تفسیر المیزان هم مقید نیست که مسئولیت تفسیر رو اینجا بدونه. گفتم اصلا عالما تجزیه میکنن بیشتر برای شما، ترکیب نمیکنن. این میخوام میگم شما این انتظار رو از عالما دیگه نداشته باش، مگر اینکه با عالما بری قرآن بخونی، یعنی با هم بشینن جلسه قرائت قرآن بگذارن، و خیلی هاشم نمیتونن منتقل کنن. اصلا اینا انتقال دادنی نیست، حس کردنیه. فرق بین موسیقی کلاسیک با موسیقی سنتی چیه؟ میگن خیلی نمیشه موسیقی سنتی رو به صورتی که موسیقی کلاسیک رو میشه آموزش داد اینجا ضابطه مندش کرد. عربی دونستن مقدماتشو کمک میکنه، یعنی مفرداتشو شما میفهمی، معنای و منظور جمله رو متوجه میشی، ولی ترکیب این حرفا اگه آدم بتونه آیه اول قرآن با آیه آخر رو ربط بده، که این فکر کنم خود خداست فقط میتونه این کار رو بکنه، رسول خدا. ما فعلا این دوتا آیهی که بغل هم هستن ربطش رو بفهمیم. همینا میدونی کل سوره رو ربطش رو بفهمیم. حالا در این زمینه جزواتی هست، کتابهایی هست، شما تدبر در قرآن رو سرچ بکنید تو اینترنت، مباحثی فعال شدن، یه عده از فضلا تو این زمینه کارهای انجام دادن، ولی من الان مقصودم چیه؟ بیشتر لذت بردن از قرآنه، و لذت بردنم این ترکیب است که این لذت رو میاره. اصلا هنر یعنی ترکیب به جا، زیبایی یعنی ترکیب به جا، سرگرمی با هنر، سرگرمی عمیق با هنر عمیق، یعنی سرگرم شدن با ترکیب به جا. در موسیقی اینجوریه، در فیلم اینجوریه، در نقاشی اینجوریه، در کدوم هنر هست که اینجوری نیست؟ و هر قطعیشو جداگانه ورداری اصلا بیمزه میشه. اینا رو خودتون طبیعتا در جریان هستید. فقره اون ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونی قرآن بخون. شما مثلا امام رضا علیه السلام میفرماید که شما وقتی دلتون گرفته است، اینو یه بار دیگه اینجا مرور کردیم، 100 آیه پشت سر هم بخونید. میتونست بفرماید یه آیه رو خیلی روش فکر کنید، خب چون یه آیه هم جا داره آدم زیاد روش فکر کنه. واقعا 100 آیه دل آدم رو باز میکنه. تو این ترکیبش خیلی اتفاقها بر آدم میفته. الهی انقدر قرآن رو بفهمید که نتونید به کسی بگید، یعنی خودتون یه لذتی ببرید شهودی، نتونی به کسی بگی. اینم اضافه کنم، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان پشت سر زبانش پنهانه. شما میتونید از یک کسی صحبت میکنه بفهمی، مثلا کتابای صادق هدایت رو بخونی یا خودکشی میکنی یا حق میدی به این که این چرا خودکشی کرد. بالاخره این چقدر سیاهه، چه کاراکتر منفی بی خودی داره. خودش واقعا سر کافکا صادق هدایت، حالا خدا حرف بزنه چی میشه؟ در روایات هست خواندن قرآن ملاقات خداست. درست هم هست، هم طبیعیه، همینه، خودشو میبینی. هیجان نداره دیدن خدا؟ قطعا داره، اصلا او هیجان رو خلق کرده، او همه اشیاء هیجاندار رو خلق کرده. خدا که نسبتش با با مخلوقاتش مثل نسبت آشپز با آش نیست. آششو میخوری خیلی خوشمزه است، چقدر هم خوشگل چیده، ولی قیافه آشپز رو نمیشه دید، نمیشه خودش رو نزدیکش شد. بنده خدا رفته تو آشپزخونه زحمت افتاده دیگه، حالا خود آشپزم بخوری نه دیگه، خودش که خوشمزه نیست، آشش خوشمزه است، ولی خدا رابطش با مخلوقاتش اینجوری نیست. همه اینا جلوه های خودشن. میدونی هر زیبایی رو آفریده یه جلوه خودشه. خب بگذاریم، چه بحثی رو هم چه کسی داره میکنه که هیچی هستن، ولی خودتون با قرآن شروع کنید ارتباط برقرار کردن. تا اونجایی که میشه مفرداتش رو از علما بگیرید. علما راهنمایی ها هم در ترکیب این آیات و در ترکیب مفاهیم یک آیه و اینها هم دارن، ولی یه دریافتایی رو در نهایت پیدا میکنید که دریافتای خاصیه، سرگرمتون میکنه. اصلا به خاطر ثوابشون رو نمیگم، واقعا زندگی بدون قرآن بیمزه است، اینو متوجه میشید. ملا صدرا آخر عمرش صدا زد کاش من تمام عمرم رو به جای اینکه وقت فلسفه صرف فلسفه کنم گذاشته بودم برای قرآن. نمیخوام نفی کنم فلسفه رو ها، ولی میخوام بگم که قرآن اینجوریه، همه رو میزنه زمین. من با یکی از مراجع بزرگ تقلید، حالا بگم اسمشون رو، خدا انشاءالله سلامتی بهشون بده، حفظشون کنه، آیت الله العظمى وحید، خدمتشون مطالبی رو همینجوری میپرسیم سوال میکنیم، عرض میکردم. ایشون یه دفعه رفت توی حسرتی، خب شلوغ‌ترین درس رو داشتن دیگه توی قوم از نظر فقه و اصول و اینها، خیلی جدی هست وزن ایشون در قوم. گفتن ای کاش من مشغول این درس و بحث نبودم، فقط برای قرآن وقت میگذاشتم. مایه چشم همون یه دفعه باز شد، بعد رفت تو آیات قرآن دیگه در نمی اومد. آقا ما دیگه سوالی که نداشتیم که، خودشون ادامه میداد. یکی از آیات قرآن رو هی داشت انواع احتمالات و انواع معانی که پایی آیه هست رو بیان میکرد، اینقدر خودشون سرمست شده بود. یعنی ما مجبوریم به چیز دیگه بپردازیم، گاهی هم شاید مجبور نیستیم، حالا که خودمون رو مجبور میکنیم. زندگیتون رو دریابید و هیجان، انرژی، لذت یه ذره از قرآن بگیری ها، یعنی یه جوری گوشت میشه برای وجودت، یه جوری نور میده، انرژی بهت میده. از هزار تا امر مثبت انرژی بگیری، هزار تا امر مثبت، اونقدر به درد نمیخوره. خب خیلی وقت شما رو گرفتیم، شب آخریه، انشالله خداوند متعال در جان ما آثاری رو قرار بده. شما شنیدید، یه جمله دیگه هم باز اضافه کنم، میگن بعضیا صاحب نفسن. مثلا یه کسی رو من دیدم میگفت تو راه داشتم میرفتم میشه آقای بهادینی، آقای بهادینی، گفتم من از آقای بهادینی سوال کنم چجوری آدم میتونه توجه به نگاه مردم رو در خودش از بین ببره، برام مهمه دیگران چی در مورد من میگن. میگه همینجوری داشتم تو راه فکر میکردم و رفتم پیششون نشستم و حالشون معمولا نشستن پیششون یه هیئتی داره وضعیتی که کاری ندارم. بعد از یه مدتی که نشستم یه دفعه ایشون رو کرد به من، من هنوز چیزی نگفته بودم، فرمود دستشم اینجوری کرد، چیه نگاه مردم؟ مگه نگاه مردم چیه؟ گفت من پیش خودم گفتم چه کرامتی. ایشون فرمودن که من فکر میکردم کرامتی ایشون در اینه که من نگفته سوالمو جواب داد، یه موعظه‌ای کرد منو. از جلسه اومدم بیرون دیدم اصلا من حالم عوض شده، دیگه برام نگاه مردم مهم نیست. اینش میگن صاحب نفس. اصلا صاحب نفس ها همه کار برای آدم نمی کنن، یعنی یه ذریعش رو کمک میکنن و ماشین از گل در میارن بیرون، بعد میگه بازم خودت گاز بده برو. حالا قرآن چقدر صاحب نفسه؟ چی کار میکنه موقعی که میخواد تلقین کنه؟ فقط خدا تصمیم بگیره با قرآن با ما حرف بزنه، فقط از اون نازش دست برداره. ای که ناز تو خریدن دارد، فقط تصمیم بگیره. فردا رو وقت بگذارید برای قرآن، امشب هم وقت بگذارید و همه عمر از خدا بخواید از این ماه رمضان قرآن با خودتون بردارید ببرید. یک اتفاقهای خوبی میفته. حالا شما حس کنید این حرفهای خدا در این آیه، حالا ما امشب به این آیه رسیدیم، به محضر این آیه، این آیه رو کسی بخونه، نفس خدا، اصل نفسه، رو آدم اثر بگذاره. دو تا آیه رو هم ترکیبش رو کنار هم دیگه ببینید. مثلا من هیچ توضیحی نمیدم، نمیخوام وقت بگیرم. فلا تهنوا، احساس ضعف نکنید. آقا اصلا شما گفتی ضعف ما برطرف شد. اینجوری میشه؟ فلا تهنوا، احساس ضعف نکنید. ما دیگه الان ابرقدرت شدیم. اینه قرآن، آدم بخونه اینه. فلا تهنوا، فلا، این ف خودش کلی معنا داره ها، چون باید به آیات قبلی مراجعه کنید. میفرماد این ف، اصلا ف یکی از اسرار در قرآنه، همه گیج میخورن پاش. ف یعنی پس، یعنی حرفای قبلی منو شنیدی، حالا این حرف ربط به اونا داره، پس این همون ربط هاست. هزار تا حرف ازش میشه فهمید. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، احساس ضعف نکن بری دعوت کنی دشمناتو به صلح. چرا؟ میفرمان این سوره انسانو شجاع میکنه، انسان دیگه از هیچ سلطان ستمگری نمیترسه. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، احساس ضعف نکن و از سر احساس ضعف دعوت بکنی به صلح. نه، از سر احساس ضعف نباید باشه. و انتم الاعلون، تو برتری. خدا شاهده آدم میبینه. آقا آدم وقتی میبینه چی کار کنه دیگه؟ من خودم دیدم، میگه من خودم دیدم، چی از این بالاتر؟ آدم میبینه. بعضی ها هستن مسلمون، یه بار از کنار این آیه رد نشدن، خدا یه میلیمتر اثر این آیه رو روشون نذاشته. انتم الاعلام، اعلام کدومه؟ حالا بگذاریم آقا برکن. و انتم الاعلام، شما برترید. امام اینجوری بود. اصلا کلن این شرح حال امامه. گفتم اولین آیه چی بود؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند میکنند، مال اولین آیه است. اضل اعمالهم. اصلا بعد از امام پرسیدی شما اصلا معتقد هستی یک کشوری به نام آمریکا وجود داره؟ اینا اعتقادی نیست ها، ولی من منظورم حساب نمی کرد. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، قوی شدیم، یعنی آدم چه قدرتی پیدا میکنه. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون، شما برترید. والله معكم، تمام آقا تمام، والله معكم، من با شمام، الله با شماست، ازن تمامه. چند بار دیگه ببین ترک، الان ما نمیتونیم ترکیبی این سوره رو بخونیم، چند بار دیگه تو این سوره درباره این والله معکم صحبت کرد. یه جایی فرمود که الله چی، بله فرمود که کافرین لا مولا لهم، ان الکافرین لا مولا لهم، اونا پشتیبان ندارن. مولا الذین آمنو، من مولای کسانی هستم که ایمان آوردن، من اونا رو کمک نمی کنم، من شما رو کمک می کنم. این خدا با کیه بارها تکرار شده در این ترکیب، وقتی شما نگاه می کنی اصلا یه حالی بهت می ده. والله معکم ولن یترکم اعمالکم، اعمال شما رو ول نمی کنه. اول سوره چی فرموده بود؟ اصلح بالهم، من کارشون رو درست می کنم. یه جای دیگه فرموده بود چی؟ فلن یضل اعمالهم، شهدا به شهادت میرسن، اثر عملشون رو از بین نمیبرم. اینجا دوباره اصلا خدا ول نمیکنه این موضوع اثر دادن به عمل رو، حالا چه اثر معنوی ثواب چه اثر دنیایی. لن یترکم اعمالکم، اعمال شما رو رها نمیکنه، شما با من دارید کار میکنید، آره تو که کاری بکن، من بقیه شما خودم درست میکنم، یه کاری بکن. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، حیات دنیا بچه بازیه، بازی و سرگرمیه، بیهوده است. یعنی چی؟ یعنی گول دنیا رو نخور، دنیا که چیزی نیست، این همش مسخره بازیه، بمب اتم داره، تکنولوژی، این همش مسخره بازیه، فارسی خودمونیش، تو چی کم میاری؟ اصلا کل حیات دنیا رو زیرا بهش زد برای اینکه تو تقویت قلب پیدا کنی، تو هیچ جا گیر نکنی. انما الحیات دنیا لعب و لهو و ان تؤمنو، اگر ایمان بیاری، احساس امنیت بکنی و تتقو، مراقب حرفای خدا باشی، یؤتکم اجورکم، خدا اجر شما رو خواهد داد، اجرم همیشه دنیا و آخرت با همه، ولای اسالکم اموالکم، اموال شما رو خدا از شما نمیخواد. حالا ما گفتیم انفاق، آیات بعدم میفرماید من از شما چی میخوام. ببینید، یعنی شما میتونید یه هفته گریه کنید پای این آیه، لا یسالکم اموالکم، اموال شما رو از شما نمیخوام، خدا دیگه این اموال مال ما شد، ما که خودمون مال توییم، اینا هم که همه مال توه، جای دیگه اینو گفتی، داری حال میدی یا داری خصوصی، اینا مال ما شد. آره بابا اینا دادم به تو دیگه، چیزی که به تو دادم میخوام بگیرم. مگه اصلا یه لطفی درش هست، یه زبونی میریزه خدا. هیچی آدم برای تربیت باور کنید کنار قرآن نمیخواد. جای دیگری از آیه قرآن میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. من میخواستم امشب مثلا درباره انتم الاعلون صحبت کنم، ولی دیگه وقت گذشت. این داستانو چندین بار گفتم به شما، ولی چون اعتقاد بهش دارم بازم میگم. یه بار از حرم امیرالمومنین علیه السلام داشتم در میادم بیرون، حالا ما که کلن آدم بی توجهی هستیم بنده خودم، ولی توجهم به یه پیر مردی جلب شد. این چه کششی داشت، کین مثلا داشت حرم رو نگاه میکرد و غرق حرم بود. خب اونجا طبیعی هر کسی گریه کنه، زیارت نامه بخونه، هیچ، ما رد شدیم از کنارش. یکی از دوستان گفته بود که شما بعد از نماز بیا فلان جا، با هم بریم خونه یکی از رفقا، اهل دل، یه مهمونی هم داره خاصه، ببینیمش. گفتم باش دیگه، رفتیم و سوار شدیم و ماشین رو رفتیم خونه اون اهل دل. این آقا اونجاست، همون پیرمرده. آقا ایشون هر چند دقیقه یه بار دلش تنگ میشد، باید یه روزه با عبدالله حسین میخوند، سیر گریه میکرد، بعد ادامه میداد زندگیشو. اولش یه کمی برای ما عجیب بود، دیگه کم کم باش عادت کردیم، یه 3-4 ساعت باهاش بودیم دیگه، هر چند دقیقه یه بار. استدلالش هم این بود، وقتی امام زمان میفرماد ولأندبنک صباحا و مساء، ما چرا باید امام زمان رو تنها بذاریم؟ آقا دقیقه رفت اینشو کاری ندارم. داستان زندگیشو بهش گفتن آقا بگو داستانتو، اهل کدوم شهره توی ایرانو. میگم خب من همیشه افتاده بودم به این روزه دائم، کتاب نوحه، کتاب مقتل، هر چی بود خانواده از جلو دست من برداشت. مفاتیحو باز کردم، با مفاتیح روزه میخوندم، که اونم دیگه کم میاره دیگه، چقدر روزه از حفظ بخونه. مفاتیح هم برداشتن و میگفت من موندم و قرآن رو باز کردم، دیدم به این قرآن که همش کتاب روزه است. گفتیم حالا با قرآن روزه بخون. آقا این آدم با قرآن روزه میخوند، از هر آیه به کجای کربلا میرفت. آقا به خدا ربطی نداره، ولی تو گفتی، دیدیم آره ربط داره. و بعد روزه ها، حالا خاطراتش خاطرات عجیبی بود، بگذاریم. انتم الاعلون. میدونید یاد کدوم روزه افتادم؟ امام حسین صدا زد زینبم یه وقت گریه نکنید ها، نشکنید، شما برترید. هر چی زدن، این یعنی میدونید یعنی چی دیگه، دیگه همه شو که نمیگه امام حسین، شما خودت متوجه ای. امام حسین وقتی اینا رو داره میگه، همه صحنه ها تا شام رو داره میبینه، بقیه رو با نگاهش منتقل کرد. یعنی زینب هر چی تازیانه زدن نشکنی ها، اینا میخوان شما رو بشکنن. تو دختر علی هستی، تو دختر فاطمه هستی، انتم الاعلام. زینب هم گریه نکنی ها، این لا تحزن، بیار ببر اونجا، غم دلتو نگیره ها، محکم باشین. به خدا اگر به صورت عادی حضرت زینب برادرش ابا عبدالله الحسین به مرگ طبیعی از دنیا میرفت، من به شما قول شرف میدم بر اساس آگاهی که از زینب داریم، زینب کبرا تا آخر عمر دیگه زانوهاش رمق داشت راه بره. آقا اصلا ما هیچ ربطی به امام حسین نداریم، دیدیم تا حالا امام حسین و مهربان، چشماشو، صداشو، اصلا چی شنیدیم، چی چشیدیم؟ یه عمر داریم خودمونو میکشیم برای امام حسین، خدا عمر بیشتر بده بیشتر میکشیم خودمونو برای امام حسین. زینب با حسین زندگی کرده، مگه آدم میتونه این مرد رو رها کنه؟ مگه میتونه مرگ این مرد رو باور کنه؟ مگه میتونه بپذیره؟ اون وقت شهادت، مظلومیت، امام زمان بودنش، اصلا همه اینا رو هم اضافه کن. آقا زینب عجیبه، زنده بودنش اصلا بعد از کربلا از فکر میکنم فقط به عشق اون تازیانه هایی که میخورد که بچه های حسین رو محافظت کنه زنده نگرش داشت. به همین دلیل وقتی برگشت مدینه گفتن دیگه زینب کسی با تو کاری نداره، بنا نیست از بچه ها محافظت کنی، روز به روز آب شد تا از دنیا رفت. تا اون موقع که به کار می اومد ایستاده بود، کسی تو زینب مریضی نمی دید. اومد مدینه، زینب جان دیگه کسی با تو کاری نداره، بچه ها که بزرگ میشن مادرهاشون هستن، تو دیگه بنا نیست از بچه ها محافظتی بکنی. بلا فاصله زینب شروع کرد به آب شدن. خیلی عجیبه. زینب کبرا عالمه غیر معلمه، همه چیو بلده، خیلی این غم برای حضرت زینب سنگین بود، نمیتونست قبول بکنه. حالا مثلا شما روزه ها رو نگاه کنید، روز دوم محرم امام حسین صدا زد اعوذ بالله من الكرب والبلا، اینو با صدای بلند گفت، یعنی زینب جان شنیدی اینجا کربلاست. زینب قبول نمی کنه. خیمه ها رو بزنید، آرایش نظامی دادن، زینب جان میبینی که ما داریم، این همون بعدگاه ماست. زینب قبول نمی کنه. من فکر میکنم زینب هر موقع این پیام ها رو از جانب حسین میشنید روشو میکرد اونور، به رو خودش نمی آورد. من نمیتونم قبول کنم اینجا کربلاست یعنی چی؟ حتی نیومد صدا بزنه یا ابا عبدالله اینجا کربلاست یعنی چی؟ یعنی طور من میخوام اینجا از دست بدم؟ من تصورم از کربلا اینه، 9 روز هی حسین دور زینبش میگشت، زینب من اینجا باید برم، اینجا لحظه وداع ماست. چرا حضرت زهرا می فرماید روزه وداع فرزندم حسین رو بخونید؟ حالا استدلالم برای این فضا چیه؟ روایت معتبر از کربلا، امام زین العابدین این روایت رو می فرماید. مقاتل سطحشون اعتبارشون از روایت کمتره. چرا من میگم زینب 9 روز نمیخواست قبول کنه اینجا کربلاست، اینجا همونجاست؟ امام زین العابدین میفرماد من در تب داشتم میسوختم، پاشویه میکرد زینب کبری سلام الله علیها من رو، هی مثلا دستمال تر میکنن به پا میگذارن این تب من بیاد پایین. بعد امام حسین علیه السلام یه چرتی زد گوشه خیام، یه دفعه به هوش آمد، صدا زد که ای دنیا اوف بر تو، انگار تا کنون نبودی ای دنیای بی وفا. میگه زینب من رو رها کرد، خودش رو انداخت جلو حسین، گفت حسین حرف از رفتن نزن. اونایی که دلشون گرفته از وداع با ماه مبارک رمضان، خدای به حق وداع زینب هرچی تو ماه رمضان به ما ندادی امشب بده. این قسم برات محترم هست خدا. زینب جان 9 روزه دارم دورت میگردم میگم اینجا کربلاست، من نمیتونم قبول کنم. حرف از رفتن نزنی دیگه پیش منا. بعد امام زین العابدین میفرماید اینو گفت و افتاد رو زمین قش کرد زینب. وقت امام حسین یه آبی به صورتش ریخت، دیگه اینجا نطقشو باز کرد. آخه زینبم من چجوری به تو بگم این مسئله رو؟ پدرم، جدم، مادرم، برادرم همه از من بهتر بودن، رفتن، تو صبر کردی زینب، این مسیر مسیر رفتنه. ببین زینب نمیخواد قبول بکنه. این صحنه رو شما ببین. اون وقت چی شد؟ چی شد زینب روز عاشورا قبول کرد؟ شاید اون مسئولیتی که امام حسین به زینب کبرا داد، شاید هم تصرف ولایی کرد. نوشته فاشار به یدهی الی قلب اخته، با دست یه اشاره به قلب زینب کرد. اینجا شهید غلامعلی رجبی، خیلی شهید بزرگواری، مست بود در محبت اهل بیت. اینجا به زبان حال او باید روزه خوند. تا قبل از اون هی میگفت حسین من نریا، حسین من ما رو رها نکنیا، نمیتونست وداع رو. انگار این تصرفو که کرد ابا عبدالله الحسین، زینب دیگه خودشو ندید و فقط حسینو دید. از اون به بعد میدونید چی میگفت؟ میگفت حسین اینجوری نگاه نکن، من بچه ها رو نگه میدارم، خیالت راحت باشه از بچه ها. برعکس شد گفتار زینب. یا امیرالمؤمنین این ماه ماه شما بود، یه جمله روزه از امیرالمؤمنین بخونم. این روزه غلام علی رجبیه، میرفت میومد، میرفت میدان میومد، میگفت خواهرم آرام بگیر، گریه نکن. یه بار رفت اومد، زینب دید حسین داره گریه میکنه، صدا زد حسین من تو چرا گریه میکنی؟ صدا زده باشه خواهرم زینب اینقدر به بابام علی ناسزا گفته. الله لعنت الله.